تراک 59 صفحه 198. ادعوا ربکم تضرعا و خفیة. تضرع از ذراعت و به معنای اظهار ضعف و ذلت است. خفیه به معنای پنهانی و پوشیده داشتن است و بعید نیست کنایه از همان تضرع بوده و غرض از ذکرش تأکید همان اظهار ذلت و عجز باشد، چون شخص متذلل همواره در اثر ذلت و خاری در صدد پنهان ساختن خیش است. ذکر این دو آیه بعد از آیه انا ربکم الله الذی خلق، که توحید ربوبیت خدا را از راه وحدت خالقیت او اثبات می کرد، به منزله نتیجه گیری از آن است. او یا می فرماید وقتی خدای تعالی در مسئله خلقت و تدبیر شریکی ندارد، پس بر هر بنده ای لازم است که تنها او را بخواند و او را بندگی کند و دینی را اتخاذ نماید که موافق با ربوبیت انحصاری او باشد. و چون در صدد نتیجه گرفتن بود، بلا فاصله شروع به دعوت بشر کرد. نخست بشر را به این عبودیت خواند و فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیة انه لا یحب المعتدین، و دستور داد تا این عبادت را با تضرع و زاری انجام دهند و این تضرع و زاری هم علنی و به صدای بلند که منافی با ادب عبودیت است نبوده باشد. البته این معنا در صورتی است که واو برای جمع باشد و اگر واو برای تنویع باشد معنای آیه چنین می شود: باید خدای را عبادت کنند یا علنن و به صدای بلند و یا آهسته. ممکن هم هست منظور از تضرع را عبادت با سر و صدا دانسته و بگوییم معنای آیه این است که عبادت باید آهسته انجام شود نه با داد و فریاد، مگر اینکه از در تضرع و زاری باشد که در آن صورت سر و صدا داشتن عیب ندارد. این نسبت به خدای تعالی و اما نسبت به یکدیگر در جمله و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها دستور می‌دهد به اصلاح امور مردم و ریشه‌کن ساختن ظلم از میان آنان، و در مرحله دوم دستور می‌دهد به اینکه عبادتشان مانند عبادت بت‌پرستان از یکی از دو راه خوف و طمع نباشد، بلکه در هنگام عبادت هم خوف داشته باشند و هم طمع، چون بت‌پرستان بت‌های خود را یا از ترس و برای محفوظ بودن از شرشان می‌پرستیدند و یا به طمع خیرات و برکات آنها در برابرشان خاضع می‌شدند، و این رویه به طوری که تجربه شده است آدمی را به ترک عبادات وادار می‌سازد، چون عبادت از راه خوف تنها و بدون امید معمولاً انسان را دچار نومیدی و وادار به ترک عبادت می‌کند، همچنان که عبادت تنها از راه امید و بدون خوف نیز انسان را به وقاحت و بیرون شدن از زی عبادت وامی دارد. لذا فرمود ودعوه و خوفن و طمعا، تا هر یک از خوف و طمع مفاسد دیگری را جبران نموده و عبادت نیز مانند سایر کائنات در مجرای ناموس عام جهانی، یعنی ناموس جذب و دفع، قرار گیرد. ان رحمت الله قریب من المحسنین، اعتدال در عبادت و اجتناب از فساد در روی زمین بعد از اصلاح آن را احسان خوانده و کسانی را که به این دستورات عمل کنند محسنین نامیده که رحمت خدا نزدیک به آنان است. در اینجا ممکن است کسی اشکال کند که چرا نفرمود رحمت الله قریبه؟ جواب داده شده که چون رحمت مصدر است و در مصدر مذکر و مؤنث یکسان است. بعضی در جواب این اشکال گفتند در حقیقت منظور از رحمت احسان است و چون احسان مذکر است لفظ قریب را نیز مذکر آورد. بعضی دیگر گفتند قریب بر وزن فعیل و به معنای مفعول است و در فعیل به معنای مفعول مذکر و مؤنث یکسان است. همچنان که در آیه 17 سوره شورا نیز فرموده لعل الساعت قریب و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. در این آیه ربوبیت خدا را از جهت عود بیان می کند، همچنان که آیه انا ربکم الله از جهت بدع بیان می نمود. کلمه بشرا در اصل بشور به دو ضمه جمع بشیر است، مانند نذر جمع نذیر، و منظور از رحمت در اینجا باران است. و بین یدی رحمتهی به معنای قبل از فرود آمدن باران است و در این تعبیر استعاره تخییلیه به کار رفته به این معنا که باران را به انسانی تشبیه کرده که خانواده و دوستانش انتظار آمدنش را دارند و جلوتر از او کسی است که آمدن او را بشارت می‌دهد. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت. اقلال به معنای حمل کردن و سحاب و سحابه به معنای ابر است و بین این دو کلمه همان فرقی است که بین تمر و تمره است و سنگین بودن سحاب به اعتبار سنگینی آبی است که حمل می کند و لام لبلدن یا به معنای الا و معنی جمله این است که ما باران را به سوی سرزمینی مرده روانه کردیم و یا به همان معنای خودش برای است. این آیه شریفه برای مسئله معاد و زنده کردن مردگان احتجاج به زنده کردن زمین می کند. چون به گفته دانشمندان حکم الامثال و فیما یجوز و فیما لا یجوز و واحد. پاورقی یکم. وقتی منکرین معاد احیای زمین را در فصل بهار به چشم خود می بینند، ناگزیرند معاد را هم قبول کنند و نمی توانند بین آن دو فرق گذاشته و بگویند احیای زمین بیدار کردن درختان و گیاهان خفته است و اما معاد اعاده معدوم است، زیرا انسان مرده هم به تمام معنا معدوم نشده تا زنده کردنش اعاده معدوم باشد، بلکه جانش زنده و محفوظ است. تنها اجزای بدن است که آن هم از هم پاشیده می شود، نه اینکه معدوم شده باشد، بلکه در روی زمین به صورت ذراتی پراکنده باقی است، همچنان که اجزای بدن نبات در فصل پاییز و زمستان پوسیده و متلاشی می شود، اما روح نباتیش در ریشه آن باقی مانده و در فصل بهار دوباره همان زندگی فعال خود را از سر می گیرد. پس مسئله معاد و زنده کردن مردگان هیچ فرقی با زنده کردن گیاهان ندارد. تنها فرقش این است که بعث بشر در قیامت بعث کلی و بعث نباتات جزئی است. توضیح و دنبالی این مطلب در محل دیگری خواهد آمد انشاءالله. پاورقی یک. چیزهایی که مثل هم نیستند یک ماهیت نوعی دارند. در آنچه برای آنها جایز است و در آنچه جایز نیست یک حکم داشته برابرند. ادامه متن. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. نکده به معنای شم است و این آیه صرف نظر از انضمامش به آیه قبلی به منزله مثال عامی است که به همان بیانی که در آیه کما بدأکم تعودون گذشت میرساند که اعمال حسنه و آثار ارزنده از گوهر پاک سرچشمه میگیرد و خلاف آنها از خلاف آن. ولیکن اگر آن را به انضمام آیه قبلیش یک جا در نظر بگیریم، این معنا را میفهماند که مردم گرچه در قبول فیض پروردگار اختلاف دارند، ولیکن این اختلافشان از ناحیه خود ایشان است، وگرنه رحمت الهیه عام و مطلق است.